فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ارزش انسان ها. من در نظر دارم پیشنهاد کنم که تخمین تقریبی این نظم اخلاقی خارج از ذهن خود یا حقیقت نهایی آن است که انسان ها از این جهت مهم هستند، چون در یک پیوند جهانی که وجود خود آنها را به ماورای برتر و افضل صعود می دهد با هم متحد هستند. اما این آیا شرط یا اصلی منطقی است؟ مفیدترین طرز تحلیل در جهت یافتن جوابی به این سوال از راه تشابه و تطبیق مشکلات است. مشکل است باور کنیم که انسان‌ها مهمند و مشکل است باور کنیم که مهم نیستند. انکار اهمیت انسان‌ها تمام کوشش‌ها و امیدهای ما را در حمایت او نفی می‌کند. اگر انسان‌ها مهم نیستند، پس تمام این هیاهوی روانشناسی پیشرفته و روانکاوی و غیره برای چیست؟ این فرضیه که انسان‌ها مهمند یک فرضیه اخلاقی است که بدون آن هر گونه سیستم فهمیدن بشر بیهوده است. اگر بشر مهم نیست، فهم این چیزها هم لازم نیست. اما به هر صورت ما نمی‌توانیم این اهمیت را به هر سقرا کبرای نامفهومی بچسبانیم. تاریخ، چه تاریخ باستانی و چه تاریخ معاصر، با احتساب جزئیات کارهای هولناک و تلفات انسانی، گاهی ظاهراً محتاطانه این وضعیت را القا می کند که انسانها و جان انسانها واقعاً اهمیت و ارزش چندانی نداشتند. تولد، عذاب و مرگ میلیاردها انسانی که روی این زمین زندگی کردند، اگر هیچ گونه جهت و طرحی برای وجود انسانیت نداشتند، همه علائمی از بیهودگی تمام کوشش‌های ما برای ایجاد تغییر در رفتار آدمی می بودند. ما نمی توانیم ثابت کنیم که انسان‌ها مهمند. فقط می توانیم ایمان و اعتقاد داشته باشیم که مهم هستند. چون اگر این اعتقاد را هم نداشتیم، مشکلات و بدبختی‌های سخت‌تری در میان بود. تیار دوشاردن می نویسد: بشر به جستجوی خود ادامه خواهد داد، ولی فقط تا وقتی که با علاقه شورانگیزی ترغیب شود و این علاقه شورانگیز بر اساس عقیده‌ای غیر قابل اثبات و به وسیله علم استوار خواهد بود که جهان جهت و مقصدی پیدا می کند. اگر ما این علاقه شورانگیز بشر را که در حقیقت در تمام طول تاریخ مصرانه از میان قتل عام‌های قرون تاریک، جنگ‌ها، خفقان‌ها و اسارت‌ها دوام آورده است نادیده بگیریم، در این صورت ما مردان با شرافت علم و دانش نیستیم. چه باور کنیم که جهان دارای جهت و مقصدی است و چه باور نکنیم، در هر صورت نمی‌توانیم به عنوان انسان‌های منطقی این حقیقت را که مسئله مهم بودن انسان همواره یک عقیده فلسفی بوده است نادیده بگیریم. پس اگر نتوانستیم اهمیت اشخاص را ثابت کنیم و اگر همچنین نتوانستیم این موضوع را نادیده بگیریم، چه باید بکنیم؟ از آنجا که هر جامعه از نظر تخمین ارزش انسان‌ها با جامعه دیگر تفاوت دارد و از آنجا که این اطلاعات از طریق والد به نسل بعد انتقال داده می شود، بنابراین هیچ راهی برای بحث با والد به منظور موافقتی روی تعیین ارزش اشخاص وجود ندارد. در بسیاری از جوامع مانند جامعه ما، کشتن یک انسان از نظر والد می تواند قابل اغماز باشد. بنابراین ارزش اشخاص بسته به شرایط است. در جنگ کشتن قابل قبول است. اعدام افراد هم در جامعه مختلف جایز است و به اشکال مختلف صورت می گیرد. کشتن یا زنده به گور کردن کودکان نیز در بسیاری از جوامع بدوی انجام می شود، با این منطق که باید بهترین را حفظ کرد. عمل کشتن و زنده به گور کردن کودکان در قرن بیستم نیز گزارش شده است. برای مثال، در میان اقوام تانالا در ماداگاسکار دو قوم برادر وجود دارند که فقط از جهت رنگ پوست از یکدیگر متمایزند، در حالی که از سایر جهات چه زبانی و چه سایر مشخصات جسمانی و سنت‌های عشیره‌ای با هم شبیهند. این دو گروه به نام‌هایی معروفند که تقریباً مساوی است با ایل سرخ و ایل سیاه. افراد عادی ایل سرخ پوست قهوه‌ای رنگ بسیار روشن و افراد عادی ایل سیاه پوست سیاه رنگ بسیار تیره دارند. اگر در ایل سرخ بچه سیاه به دنیا بیاید، مردم عقیده دارند که این بچه اگر بزرگ شود جادوگر، دزد یا جنایتکار می شود یا جزام می گیرد. بنابراین باید او را کشت. این عقیده یا حکم که این یکی از آنهاست، تولد والد از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. والد اجتماعی بیشتر جوامع غرب این را نمی پذیرد، در حالی که نسبت به نوع دیگر انتقالها که به مرگ ختم می شود اغماز می کند. با کودک نیز نمی توانیم در امر ارزش انسانها به توافق برسیم. کودک که با احساس غیر خوب خود فلج است، درباره ارزش واقعی خودش هم اطلاعات مثبت اندکی دارد، چه برسد به ارزش اشخاص دیگر. کودک درون در هر جامعه‌ای اگر به اندازه کافی تحریک و فراخوانده شود، ممکن است با خشمی جنایت آمیز عمل کند یا واقعا مرتکب جنایت یا قتل عام شود. فقط بالغ آزاد شده و وارسته است که می تواند با بالغ آزاد شده دیگران در مورد ارزش انسانها اعتماد و توافق کند. اینجاست که می بینیم که کلماتی مثل وجدان چقدر می توانند نارسا باشند. باید پرسید آیا صدای آرام و ضعیف درون ما چیست؟ این وجدان که ما با آن زندگی می کنیم چیست؟ والد است؟ بالغ است؟ یا کودک؟ برتراند راسل که هرگز راضی نمی شد تعصب‌های خفته بمانند می نویسد این صدای درونی، این وجدان خداداده که ماری خوناشام را واداشت تا پروتستان‌ها را زنده زنده بسوزانند، آیا این همان نیست که ما انسان‌های منطقی باید از آن پیروی کنیم؟ به عقیده من این فرضیه جنون‌آمیز است و من سعی می‌کنم تا آنجا که می‌توانم به جای وجدان از عقل و منطق پیروی کنم. من مهم هستم. شما مهم هستید. بالغ تنها قسمتی از ما است که می‌تواند قدرت این انتخاب را داشته باشد که بگوید من مهم هستم، شما مهم هستید. والد و کودک هیچ کدام این آزادی عمل را ندارند، چون هر کدام از یک طرف گرفتارند. یکی گرفتار آنچه که یاد گرفت و فهمید و دیگری گرفتار آنچه که احساس کرد و فهمید و پیچیدگی های زیاد دیگری هم هست. این بیان بالغ که با متانت میگوید انسان ها مهم هستند، با آنچه که یک روز در بیمارستان زن مریضی در حالی که مشتهایش را گره کرده بود در برابر من فریاد زد من مردم را دوست دارم، خیلی فرق دارد. این فریاد از طرف کودک اسیر در می آمد. برو خاله خانم رو ماچ کن، قربونت برم. اما قربونت برم 4 ساله که این وظیفه را با دل پر انجام می دهد از خاله خانم کراهت دارد. او این کار را می کند، ولی در مغزش زیر آن به تلخی خطی می کشد که من خاله خانم را دوست دارم. و بعدها این جمله برای شریعت می شود که من مردم را دوست دارم. اما هنوز مشتهایش گره کرده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ما باید همگی در متن من مردم را دوست دارم خودمان تجدید نظر کنیم و بفهمیم که واقعاً چه احساسی داریم و اطلاعات مربوط به این وضعیت از کجا می آید. بیشتر ما ادعا می کنیم که برای خود عقایدی داریم، ولی اینها اغلب احساسهای کودک یا احکام والد هستند، تا اینکه نتیجه گیری های بالغ که بر اساس یک سلسله اطلاعات و با منظور به دست آمده باشند. در تناقض با موارد فوق، طرز فکر بالغ را در مورد ارزش اشخاص از سطور زیر می توان درک کرد. من یک انسانم، تو یک انسانی، بدون وجود تو من انسان نیستم، زیرا فقط از راه ارتباط با تو این زبان امکان پذیر است و فقط از راه تفکر است که انسانیت امکان پذیر است. تو مرا مهم ساخته ای، بنابراین من مهم هستم و تو هم مهم هستی. اگر من تو را بی ارزش کنم، خودم بی ارزش می شوم. این منطق وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید است. تنها از طریق این وضعیت است که ما انسان هستیم و شیء نیستیم. بازگرداندن بشر به مکان حقه خودش، مضمون رستگاری یا اتحاد یا روشنگری و اساس تمام دینهای بزرگ جهان است. لازمه این وضعیت آن است که ما همه نسبت به یکدیگر و برای یکدیگر احساس مسئولیت کنیم و این مسئولیت ادعای نهایی ما بر یکدیگر و بر تمام نوع بشر است. اولین استنباطی که از این می توانیم داشته باشیم این است که همدیگر را نکشید. نمی شود. یک روز بعد از ظهر یکی از همکارانم در پارکینگ پزشکان به من گفت: دکتر، اگر من خوب هستم، شما خوب هستید، پس چرا در اتومبیلتان را قفل می کنید؟ مسئله بدی و شرارت هم در دنیا یک واقعیت است. در مقابل تمام بدی‌ها و شرارت‌هایی که در دنیا می‌بینیم. وضعیت آخر، یعنی من خوب هستم، شما خوب هستید، ممکن است به نظر خیال و رویا بیاید. این هم امکان دارد که تمدن ما با سرعت به نقطه بی‌سابقه‌ای در تاریخ نزدیک می‌شود که نقطه رو در روی نهایی است. یا باید به موجودیت یکدیگر احترام بگذاریم یا همه از صحنه روزگار محو شویم. حتی با لحنی بی‌طرفانه باید شرم داشته باشیم که بگذاریم آنچه را که این همه سال طول کشید تا بنا شود به ویرانی نهایی بکشانیم. تیار دوشاردن که آنچنان ظریفانه اندک اندک باز شدن معماهای جهان را از دریچه یک جریان تکامل یا تصفیه و به هم رسیدن نیروهای کیهانی می نگرد و درک می کند، جریانی که هنوز نیز ادامه دارد، به هر حال کتاب عظیم خود پدیده بشر را با نکته دردناک پایان می دهد و با اندیشه در مورد شر در جهان در این حیرت است که آیا این همه رنج و شکست و اشک و خون که واقعیت‌های غیرقابل توجیه منطقه امروز ماست نشانه آن نیست که در سیر تکامل تدریجی پدیده بشر اشتباه بدی رخ داده و این همه اشاره است به یک فاجعه یا انحراف در آغاز آفرینش. آیا ما تکامل تدریجی یک اشتباه هستیم؟ یا آیا رویدادهای شگفت‌انگیز گذشته در تمدن بشر علائمی برای رویدادهای شگفت‌انگیزتری در آینده است؟ تیار دوشاردن از لحظه ای از عظمت انسان اولیه حرف می زند که بشر ناگهان فهمید خودش جهشیست از صفر به همه چیز. شاید ما به لحظه و نقطه مهم دیگری از حیات در این دنیا نزدیک می شویم. نقطه‌ای که به خاطر لزوم حفظ حیات ناگزیر باید از جهش دیگری بگذاریم و باید قادر باشیم که جهش کنیم. با این انعکاس و امید تازه و بر اساس این دانش تازه که ما چگونه ساخته شده ایم، که من مهم هستم، تو مهم هستی، من خوب هستم، شما خوب هستید. من فکر میکنم تحلیل رفتار متقابل میتواند جوابی برای این مسئله بشر باشد. علارغم فرضی بودن این اظهار، من از نظریات جی رابرت اوپنهایمر جان دیگری میگیرم که میگوید در آینده نیز بین دنیای دانشمندان و سایر مردم تنازعاتی خواهد بود. دنیای علما از یک طرف و دنیای مردم عادی مانند دهقانان و وکلا و کارگران و هنرمندان و سیاستمداران و غیره از طرف دیگر. در 1947 اوپنهایمر نوشت زیرا بیشتر دانشمندان مانند مردم دیگر دنیای تعلیم و تربیت بخشی از روحشان یک معلم است و این اساس مسئولیت را دارند که باید حقیقت را آنطور که می دانند به بقیه یاد بدهند. وی در نظریه جدیدتر خود که در سال 1960 به چاپ رسید اظهار می دارد مردانی که در سطح بسیار بالایی از هوش و عقل قرار دارند باید سهم خود را به پیشبرد جامعه خود ادا کنند. در آنجا که تعلیم واقعی صورت می گیرد و نه فقط تعلیم درباره حقایق طبیعت بلکه درباره ماهیت مسئله آدمی در این جهان، درباره قانون، درباره خوبی و بدی، درباره اخلاق، درباره تقوای سیاسی و درباره سیاست. ما مسئولیت داریم کشفیات و ملاحظات خود را درباره رفتار بین انسان‌ها به کار بندیم و آنها را در سطح گسترده‌تری برای حفظ بشریت تعمیم دهیم. بازی ذاتی همان گناه ذاتی است. من گمان می‌کنم با اطلاعاتی که اکنون داریم می‌توانیم چیزی هم درباره مسئله شرارت بگوییم. گناه یا بدی یا شرارت یا طبیعت انسان یا هر اسمی که روی نقص نژاد خود بگذاریم در هر شخصی مشهود است. ما نمیتوانیم به سادگی در مورد این تناقض لعنتی روح بشر حرف بزنیم و بگذاریم. بعقیده من مسئله جهانی آن است که به طور طبیعی هر نوزاد صرف نظر از جامعه و یا خانواده‌ای که او در آن تولد می‌یابد و رشد می‌کند به خاطر موقعیتش، یعنی موقعیت بشر بودنش، به زودی احساس من خوب نیستم شما خوب هستید را پیدا می کند و یا متعاقباً شاید وضعیت دیگر من خوب نیستم شما خوب نیستید و یا نهایتاً من خوب هستم شما خوب نیستید را. وضعیت اول یک موقعیت غم‌انگیز و اسفناک است ولی لزوماً شرارتبار نیست. یعنی شرارتبار نیست تا روزی که اولین بازی شروع شود، روزی که اولین حرکت بیرونی به طرف شخص دیگری انجام می‌گیرد، با این هدف ناآگاهانه که بازی بار احساس غیر خوب را تسکین می‌دهد.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com